بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مرا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات گذشته که خدمت اساتید محترم شرف یاب بودم، عرض کردم که واژه علم و واژه دین معانی متعددی داره که این واژه حکم مشترک لفظی رو پیدا میکنه و اگر حاصل ضرب این معانی رو در هم دیگه، یعنی چند معنای علم و چند معنای دین ضرب بشه، جدولی تشکیل میشه که شاید 20 معنا مجموعش به دست بیاد و بعد که به صورت ترکیب وصفی به کار میره میگیم علم دینی، یه عامل دیگری هم دخالت میکنه به اون مفهوم نسبت هست که نسبت هم به لحاظهای مختلفی میشه چیزی را به چیز دیگری نسبت داد. اگر این هم را ضرب کنیم در اون یه عدد بزرگی میشه، یعنی چندین وجه تصور میشه برای اینکه از علم دینی معناش چیه. ولی برای اینکه خیلی معطل نشیم و شقوق غیر واقعی را دربارش بحث نکنیم، عرض کردیم که این ترکیب علم دینی دست کم به سه معنا میشه به کار گرفت. یعنی این نسبت سه معنا را میتونه افاده کنه. یکی این که علمی که تعریفش را انتخاب کردیم مجموعه مسائلی که حول یک محور مطرح میشه و تلاش برای حل این مسائل، علم را به این معنا بگیم. دین هم به همون معنایی که گفتیم مورد قبول خودمون است و دین اسلام را دین حق و واقعی میدونیم، مجموعه از اعتقادات و اخلاق و احکام به حساب کنیم. با فرض اینکه این دو واژه را هر کدام یه معنای مشخص براش در نظر بگیریم، نسبت بین اینها به سه صورت تصور میشه. یکی بگیم علم دینی یعنی علمی که مسائلش با مسائل دین به نحوی اتحاد داره، حالا به نحو اینکه همه مسائلش توافق داشته باشه یا اینکه بعضی مسائلش تداخل داشته با مسائل دین. اگر چنین موردی اتفاق بیفته میتونیم بگیم ما اون علمی دینی است که مسائلش با مسائل دین اشتراک دارن، در مقابل اون علمی که مسائلش با مسائل دین توایان داره، هیچ ربطی به هم نداره. طبق همین اصطلاح است که ما میگیم علوم حوزوی و علوم دانشگاهی. علوم حوزوی هم رو باید میگیم علوم دینی، فلان تحصیلات علوم دینی میکنه. یعنی هیچ اشتراکی با مسائل دانشگاهی نداره، اون یه مسائل خاصی است که عمدتاً روشش روش تجربی است، بحث میشه در دانشگاهان و ارتباط مستقیمی با دین نداره. اما علوم دینی علومی است که مسائلش در متن دین آمده، خداشناسی، معاد، نبوت، احکام دین، فقه، اصول، حالا اصول به یک معنا. در هر حال اون مسائلی که یک علم با علم با دین اشتراک داشته باشه، اون علم میشه علم دینی، یعنی دارای مسائل مشترکی با دین است. و اونی که رابطه‌ای نداره بین مسائلش، فرض کنید علم فیزیک به تنهایی یا حتی ریاضیات خود به خود ارتباطی با دین نداره، نه اعتقادات هست، نه اخلاق هست، نه احکام. این دو علم، اون علم رو میگیم علم غیر دینی، یعنی مسائل دینی درش نیست. این یک وجه برای اینکه ما بگیم علوم دو دسته هست. بعضی علوم دینی هست، یعنی مسائلشون مسائلی است که در دین مطرح میشه. بعضی علوم غیر دینی هست، یعنی مسائلشون ربطی با مسائل محتوای دین نداره. این یک وجه نسبت که میگیم علم دینی. یه وجه دیگری میشه بین این دوتا در نظر گرفت، یعنی نسبت بین علم و دین، با اون این است که ما علومی داشته باشیم، یعنی مسائلی داشته باشیم که با دو متد میشه حل کرد. هم میشه با متد عقلی حل کرد و هم میشه با متد نقلی. اگر با متد عقلی اثبات کنیم این علم غیر دینی است، یعنی ربطی به منابع وحیانی نداره. اگر از منابع دینی استفاده کنیم، یعنی اثبات مسائل را از راه آیات قرآن یا روایات معتبر بخوایم اثبات کنیم، اون میشه علم دینی. یه دسته از مسائل مشخص است منطبق با دو متد قابل اثبات. چنین مسائلی هم داریم، ما هم در کلام جور مسائل داریم، خداشناسی را هم با عقل میشه اثبات کرد، هم در کلام دینی در باره خدا و اوصاف خدا آیات و روایات داریم. یا اخلاق را هم ما با متد عقلی میتونیم اثبات کنیم چه صفات فاضله‌ای داریم، هم با آیات و روایات میتونیم اثبات کنیم. اگر با عقل اثبات کردیم میشه علم غیر دینی، اگر از منابع دینی استفاده کردیم میشه علم دینی. هم یه وجهیست. یه بچه سومی هم عرض کردیم که بعضی علوم هستند که ما باید از اونها استفاده کنیم برای فهم منابع دینی، مثل لغت عربی، ادبیات عربی، معانی بیان یا فصاحت و بلاغت. این علوم اگر ندونیم درست نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم، از آیات استفاده کنیم. ما میخوایم مثل مطالبی را از منابع دینی، یعنی منابع وحیانی، با متد نقلی حل کنیم. اما برای این کار احتیاج داریم به چند علم. لغت عربی باید بدونیم، صرف و نحو عربی بدونیم، معانی بیان بدونیم، بلکه در یک قسمت‌های رجال و درایه باید بدونیم. وقتی روایات رو می‌خوایم بدونیم روایات معتبر کدومه، باید علم رجال بلد باشیم، علم درایه بلد باشیم. این علومی که در راه حل مسائل دینی به کار گرفته میشن بگیم علوم دینی. شاید همین اصطلاح هست که میگیم فلان علوم دینی تحصیل میکنه، یعنی همین علوم. و الان سه بچه هست و از کردیم که ادنا ملابسه در نسبت کافی است. مهمترین وجوهی که میشه در نسبت ملاحظه کرد این ستاست. وجوه دیگری هم فرض میشه منتها خیلی مورد حاجت نیست، در محاورات به کار نمیره. حالا یه سوالی مطرح میشه که بعد از اینکه دانستیم علم را میشه دو قسم تقسیم کرد، علوم را به طور کلی، بعضی علوم بگیم دینی هستن به یکی از این سمج، در مقابلشون علومی که اینجور نیستن چه علوم غیر دینی، آیا ما علم ضد دینی هم داریم؟ غیر دینی بودن معناش تضاد نیست. مثلا اگر ما یه علمی را، یه مطالبی را از راه منابع دینی اثبات نکردیم، از راه عقل اثبات کردیم، مثل بسیاری از مسائل اخلاق، خب این دینی نیست، این علم برای اینکه از منابع دینی استفاده نشده. ولی ضد دین هم نیست، همون مسائل مطالب را با منابع دینی هم، منابع وحیانی هم میشه اثبات کرد، تضاد دینه داره با هم، ولی به هر حال این غیر از اون است، این یه متد است، اون یه متد دیگه است. یا برابر اینکه گفتیم علم دینی علمی است که مسائلش جزئی از مسائل دین باشد، خب اون علومی که مسائلش هیچ ربطی با دین نداره میشه علم غیر دینی، اما ضرورتا معناش نیست که ضد دینی هست. علمیست موضوعش جداست، مسائلش جداست، متد تحقیقش جداست، ربطی به هم نداره، اون میشه علم غیر دینی. اونی که از راه وحیانی اثبات میشه با متد خاص نقلی، اون میشه علم دینی. حالا سوال اینه که علم ضد دینی هم داریم؟ اگه کسی این اصطلاح را به کار بره به چه معناست؟ اگر ما فرض بکنیم، حالا این اشاره بکنم به مقدمی که قبلا هم اشاره کردیم که غالبا این علومی که گفته میشه علم، معناش این نیست که نتایجی که در این علوم به دست میاد ارائه میشه اینها قطعی هستن. اکثر مسائلی که در علوم رایج دنیا مطرح میشه ظنی هستن، ولی بعد از مدتی عوض میشه نظریات، ابطال میشه. اون چه انتظار میره از این علوم این است که نتایج راه حلهایی برای مسائل مطروح پیدا بشه که این راه حل ها متدیک باشه، با یه روش خاصی اثبات بشه، میشه علم. خب ما در همه علوم آشنا هستیم، نظریاتی هست که تا یه مدتی مورد قبول هست، بلکه قبول عام هست، همه میپذیرن، بعد معلوم میشه نه اشتباه بوده، یا استثناء پیدا میکنه، یا اصلا معلوم شد ریشه اشتباه بوده، تئوریش اصلا غلط بوده. ما با این سا آشنا هستیم. حالا در طب سنتی و طب جدید، خب طب سنتی مبتنی به یه سلسله پیشفرض هاییست که امروز تقریبا میشه گفت ابطال شده یا دست کم اعتباری ندارد. اگر نگیم ابطال شده دلیل معتبری نداره و نظریاتش تغییر میکنه. گاهی بزرگانی از عرض کنم محققین یه نظریه را ابراز میکنند، بعد از مدتی دسته دیگری از محققین اون را ابطال میکنند، نظریه دیگری را جایگزین میکنه. منظور اینه که وقتی ما یه علمی را می آموزیم یا میگیم این کتاب در فلان علم هست، معناش این نیست که هر راه حلی که برای مسائل ارائه شده اینا قطعی است. نه، مسائل ظنی هم اگه متدیک باشه، در اساس یه متدی اثبات شده باشه، میگیم علم هست. و اینا فارغیم که فردا گفتن این نظریه در فلان علم باطل شد، زمین آسمون نمیاد، کم له من نظیر. ما در علوم دینی هم چنین چیزی داریم، خب همه میدونیم فقه بسیاری از مسائلش از همین قبیله، لذا اختلاف فتوا وجود داره. یه مرجعی که از دنیا میره فتواهاش دیگه منسوخ میشه، یعنی دیگه از اعتبار میفته عملا، تا مرجع دیگری فتواهاش معتبر میشه، مورد عمل قرار میگیره. این معناش این است که هیچ کدوم از این فتواها یقینی نبوده، یا لااقل بعضش یقینه. بالاخره ضمانتی نداره کمش یقینی باشه. وقتی اینطور شد در یک علم میشه فرض کرد که دو تا نظریه وجود داشته باشه، هر دوش ظنی است یا بالاخره غیر یقینی است و این نظریات با هم تفاوت داره. شما همه تون میدونید در علوم تجربی از اینجور اختلافات فراوان وجود داره. در علوم در یه علمی چند تا نظریه وجود داره با هم تفاوت داره. در روانشناسی جدید نظریات متفاوتی هست درباره توجیه یک پدیده روانی که این پدیده چگونه تحقق پیدا میکنه. حالا به عنوان مثال سادهش اختلافی که بین رفتارگرایان با بعضی دیگر مکاتب روانشناسی هست که اونا همه پدیده های روانی رو میخوان با مطالب تجربی حسی تبیین کنن، همه چیز رو تابع مغز و شرایط مختلف مغز و سایر اندام های بدن میدن و چیز دیگری را قبول ندارن. نه تنها قبول ندارن که اصلا انکار میکنن، چیز مستقلی به نام روح قبول ندارن. معمولا رفتارگرایانی که حالا یه خود ضعیف شده این نظریه، ولی در این مدتی وقت که گرایش پوزیتیویست در فلسفه رایج بود، گرایش رفتارگرایی هم در روانشناسی خیلی شایع بود. خب این گرایش در روانشناسی مبتنی است بر اینکه همه چیز مادی است، انسان هم حقیقتش مادی است، همه پدیده های روانی هم از تحولات مغز و اعصاب تحقق پیدا می‌کنند. و اگه ما بخوایم تغییری بدیم باید سعی کنیم این مکانیسم تحول اعصاب رو یاد بگیریم و تغییری درش ایجاد کنیم. فرض کنید ترس، این در اثر فرض کنید یه نوع ژنی هست که پیدا میشه، یا این نوع اختلالی است که در اعصاب پدید میاد. اگه بتونیم ما این رو کنترل کنیم با دارویی، با رفتاری، اینها اصلاح میشه دیگه، برطرف میشه. یا افسردگی مثلا و یا حالت روانی. ولی امروز شاید بیشترین نظریات حتی در پزشکی و روان پزشکی هم برای همین از مبتلا است که افسردگی را میشه با دارو معالجه کرد. یعنی تحول تابع تحولات مغز و اعصابه. و اما چیز دیگری مستقل که خود روح بتونه از کنم این بیماری را علاج بکنه یا بشه تأثیری در روح بخشید، نه از راه دارو و عوامل فیزیکی، اینا قبول ندارن. لااقل در برهه‌ای از زمان این گرایش غالب بود، الان یه خورده فرق کرد. گرایش های کمالگرایی و انسانگرایی در روانشناسی در مقابل رفتارگرایی امروز بیشتر رواج داره. خب حالا در یه علمی که علم آرت از روانشناسی مسائل خاصی هست، محورش هم روان انسان است. البته رفتارگرایان میگن محورش رفتار انسان است، اونا میگن محور روان انسان است، اونا میگن محور رفتار انسان. یه همچه اختلافی هم در تعیین موضوع داره. بالاخره این مجموعه مسائلی که به نام روانشناسی شناخته میشه نظریات مختلفی هست، مکاتب مختلفی در روانشناسی هست. گاهی در یک زمان چند مکتب روانشناسی وجود داره، هر کدام پدیده‌ها رو به یک صورتی تفسیر میکنن و امراضش را به یک صورتی معالجه میکنن. فرویدیان ها مثلا یه نظریه خاصی دارند، روان کاوی میکنند، روان پزشک ها بیشتر با مثلا با داروها معالجه میکنند، رفتار درمانی و چیزهای دیگری از که میدونید. خب این مسائل که راه های مختلفی داره و مخصوصا اون چه مربوط به علاج درمان دردها هست، درمان دردها هست، راه های مختلفی پیشنهاد میشه. احیانا بعضی هاشون هم مثلا برای رفع افسردگی میگن مقداری مثلا کمی چند درصد نوشابه استفاده کنید، چند درصد مثلا 20% الکل داشته باشید. این واقعیت داره، من یه وقتی یه دکتری در آلمان به خود من میگفت، این مقداری ناراحتی روحی پیدا کرده بودم، سردرد و اینها، رفته بودم پیش یه دکتری، نورولوگ بود، متخصص اعصاب بود و ما رو معاینه کرد و سوالات کرد و اینا، و بعد به اون رئیس بیمارستان گفت که من این دواش میدونم چیه ولی این عمل نمی کنه. گفت چیه دواش؟ گفت فلان شربتی که 20% الکل داره، این نمیخوره. منظور اینه که همچون راه درمانی برای بیماری پیشنهاد میکنم. از یه مکتب دیگری یا دانشمند دیگری که تابع یه نظریه دیگری است، راه علاج دیگری رو پیشنهاد میکنه. وقتی دو راه برای حل مسئله پیشنهاد شد، ممکن است یکیش با ارزش‌های دینی سازگار باشد، یکی نباشد. همطور که مثالی که عرض کرده، این ناراحتی روانی را میشه با داروهای استفاده کرد که توش مقدار قابل توجهی الکل هست، به خانه‌های مرتبه از سوک رو میاری. میشدن با داروهای دیگه این معالجه کرد که اصلا الکل نباشه بشه، یا اصلا با روش دیگری، با رفتار درمانی، با نمیدن مراقبات، از این راه ها معالجه. علم یه علم است، یعنی یه سلسله مسائل خاصی است، اما راه حل ها دو نوع است. یک نوعش با ارزش‌های دینی سازگاره، یک نوعش با ارزش‌های دینی سازگار نیست. در اینجا جا داریم که بگیم اون راه حل‌هایی که در یک علمی موافق ارزش‌های دینی پیشنهاد میشه، اون رو بگیم یه علم دینی است. یعنی روانشناسانی که برای علاج این جور ناراحتی ها، روان پریشی ها، داروهایی را معالجه میکنند یا رفتارهایی را پیشنهاد میکنند که با ارزش های دینی سازگار است، بگیم این روانشناسی دینی است. اما اونایی که راههایی را پیشنهاد میکنند که با ارزش های دینی سازگار نیست، بعضی ها رفتارهای حرامی را پیشنهاد میکنند، میدونید برای بعضی از مسائل جوان ها و اینا رفتارهای غیر شرعی پیشنهاد میکنن روانشناسان، یا داروهایی را پیشنهاد میکنن که خوراکی های نامشروعی است، مثل همین نوشابه های الکلی. اون مکتبی که این روش ها را پیشنهاد میکنه، اون را مسامحتا بگیم این علمش غیر دینی، ضد دینی، چون با ارزش‌های اسلامی اصلا سازگار نیست. یه وقتی چیزی رو پیشنهاد می‌کنه خنثاست، یعنی دین نفی و اثباتی نمی‌کنه، خون میشه غیر دینی. اما یه وقتی چیزی رو پیشنهاد می‌کنه که دین اون رو طرد می‌کنه، میگه نه نه این کارو نکن. حالا البته حالا بین پرانتز عرض کنم، گاهی ممکن است علاج یک بیماری، فرضش ممکنه لفقهان فرض کردن، علاج بیماری متوقع باشه و یک دارویی که شرعاً فی حد نفسه حرام است، اما اگه متوقع از علاج این مرض بر اون، گفتن جایز، یه تحملی سخت باشه. اون یه سسرایست، اون بحث ما در اون نیست. نه عادی، یه بیماری عادی هست، خیلی هم منچنان کشنده نیست، تحملی سخت نیست، ولی خب بیماری است. دو راه علاج داره، یه دسته از روانشناسان یه راهی را پیشنهاد میکنن که با ارزش‌های اسلامی نمیسازد، یعنی ارزش‌های اسلامی را نفی میکنه. یه چیزایی است که نه، منافاتی با اسلام نداره. اونایی که منافات ندارد بگیم دینیست، این روانشناسی دینیست. اما اونایی که طرد میکنه بگیم اون غیر دینیست. یا در یه علمی مسئله با متد خودش اثبات شده، اما اثبات ظنی و احتمالی است، ولی شایع شده، مورد قبول واقع شده. خیلی از نظریات هست در یه علمی مطرح میشه، گاهی 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، گاهی بیشتر مورد قبول عام واقع میشه، بعدها معلوم میشه که درست نبوده. حالا در یه علمی مسئله مطرح شده، جواب هم داده شده، به مورد قبول اهل نظر اون علم هم هست، صاحب نظران هم اینو پذیرفتن. اما فرض کنیم که در دین اثبات شده که این نظریه درست نیست، یعنی حل اون مسئله مبتنی بر یه اصول موضوعی است که دین اون اصول موضوع را قبول نداره. مثل همین که مبتنی باشه این نظریه بر نظریه ماتریالیسم، انکار ماورای ماده. بسیاری از مسائلی که روانشناسای رفتارگرا مطرح میکنن همینجوره، مثلا مبتنی است بر این که اصلا غیر از ماده چیزی نیست. اون وقت راه حلی که ارائه میدن با مبانی دینی سازگار نیست. بگیم این علم ضد دینی است. اما اونایی که اینجور تنافی نداره، ولو از لحاظ مسائل، از لحاظ متد، اینا هم با دین فرق داره، اما بگیم دینی است یعنی منافاتی با دین نداره. این وحش اونجایی به درد میخوره که ما وارد مسئله جدیدی میشیم، یعنی وارد اصل مسئله میشه که مورد بحث روزگار ماست. تا با در اینکه علم دینی داریم نداریم چند قسمه، اینها اصل مسئله ما نبود. اونی که مطرح است مسئله اسلامی کردن علوم است، اسلامیزاسیون، اسلامیزیشن، یا به قول عربا اسلمه، یه اسم جعلی درست کردن، مصدر جعلی از اسلام گرفتن، اسلمه العلوم، یعنی اسلامی کردن علوم. این محل بحثه که یعنی چی علوم را اسلامی کردن، یعنی چی. این وجهی که اخیراً عرض کردم این خیلی مناسبت داره با این، یعنی ما در دانشگاه هامون بسیاری از نظریات علمی مطرح میشه که این یا مبتنی بر یک مبانی ضد دینی است، مبتنی بر ماتریالیسم، بر انکار مجردات، بر انکار روح مستقل از بدنه، و یا روشهایی را پیشنهاد میکنند، داروهایی را تجویز میکنند که با ارزشهای دینی سازگار نیست، مثل بعضی رفتارهای حرام را پیشنهاد میکنند برای بعضی از حالات جوان ها مثلا. این رو بگیم این ضد دینی است، این علم ضد دینی است، یعنی چیزهایی را تجویز میکنه یا سفارش میکنه یا باور داره که با باورها و ارزشهای ما منافات داره، یا با باورهای ما منافات داره، یعنی مبتنی بر یه اصول موضوعی است که اون اصول موضوعی در دین مورد قبول نیست، مثل اینکه هستی مساوی است با ماده، ماتریالیسم، یا روش هایی را پیشنهاد میکنه که اونها با ارزش های اسلامی وفق میده، مثل تجویز داروهای حرام با اینکه داروی مباحش میسر است، ولی توصیه میکنه اون راه اون کار حرام را انجام بده. این بگین این علم، این بحث ها، این کتاب ها، این درس ها ضد دینی است، چون دین را قبول نمیکنه، ترد میکنه. اسلامی کردنش این است که اون مکاتب دیگری را ما ترویج کنیم، تدریس کنیم، بحث کنیم، یا روش‌هایی را پیشنهاد کنیم، یا داروهایی را تجویز کنیم که با ارزش‌های اسلامی سازگاره. ما به جای اینکه کتاب روانشناسیمون از اول تا آخرش وقتی نگاه می‌کنیم همش گرفته شده از اسکینر هست، مثلا از یک روانشناس رفتارگرا که اصلا به غیر ماده معتقد نیست. خب به جای این بیاییم از بعضی روانشناس های نظریات روانشناسی استفاده کنیم که نه معتقد به وجود روح هستند، مثل بعضی اسلام روانشناسان انسانگرا یا کمالگرا که اینا به نحوی وجود روح مستقل را قبول دارن، ارزش های مستقل از ماده را میپذیرند. خب بیاییم اینا را تدریس کنیم. اون کسانی که آشنا هستند با وضع فرهنگ کشور ما میدونن که در حدود یک قرن تلاش شده که کتاب‌هایی در دسترس عموم قرار بگیره یا در دانشگاه‌ها تدریس بشه که با دین میانه خوبی نداره. تعمدی در این کاره. کتاب‌های در یه علم ترجمه میشه و چاپ میشه که اینا همش مطالب ضد دینیه، با اینکه در همون علم عالمانی هستن که خداپرستن، معتقد به دین هستن، حالا اسلام نه مسیحیت یا حتی عالمان مسیح مسلمان هستن، نظریات خوب قابل قبولی دارن، اونا رو نمیگن، ترجمه نمیکنن، متنش رو توی کتابای درسی قرار نمیدن، به دانشجویان به عنوان منبع پژوهش معرفی نمیکنن. حالا اگر خیلی خوشبین باشیم بگیم اتفاقا اینجور شدی، اما خیلی بعیده که این صرف یک اتفاق بوده. همون دستی که در کار بود که مساجد بسته بشه، مدارس دینی بسته بشه، مجالس عزاداری ممنوع بشه، روضه‌خوانی ها ممنوع بشه، چادرها برداشته بشه، همون دست هم در زمینه علوم و مواد آموزش و تحقیقات ما هم اینا رو پیشنهاد کرد و نمونه های فراوانی داریم. من حالا به عنوان یک نظر قطعی رو میگم، اما احتمالا احتمالش دافعی نداره، شواهد زیادی باشه. خب منظور از اسلامی کردن اینه که آقا از همون علم عالمانی هستن، نظریات دیگری دارن که با دین سازگاره، اونا رو مد قرار بدید. اشکالی نداره که بعد اشاره کنین نظریه دیگری هم هست مبتنی بر مبانی ماتریالیستی، ولی اینا با اسلام موافق نیست و ما قبول نداریم. ما اشاره هم بکنیم، منابعش هم معرفی کنیم، اما اونی که متن درس هست از همون عالمان همون دین همون علم متونی انتخاب بشه یا اقتباس بشه یا کسانی تحقیق کنند خودشون انشاء کنند. چرا ما همیشه باید ریزخار خانه دیگران باشیم؟ خودشون تحقیق کنند مطالبی و مطمئنن ما چیزی که 100% مطابق دین قطعی باشد در عالم نداریم. اون چه از راه وحی به ما رسیده اگر ما درست بفهمیم با متد صحیح و نظریه قطعی به دست بیاریم، قطعا ما هیچ علم یقینی تضادی نخواهد داشت. یعنی اگر ما این نظریه قطعی از کتاب و سنت بیاریم، یقین خواهیم کرد که هر نظریه‌ای که ضد این است دروغه، خطا کردند، نرسیدن درست. اگر درست تحقیق کنند به همون نتیجه میرسند که متن یقینی دین. البته من تاکید میکنم روی کلمه یقینی، چون بالاخره استفاده از متون دینی هم غالبا ظنی است، ممکنه ما بد میفهمیم، معنای دیگری داشته باشه، توجیه دیگری داشته باشه. اگر چیزی را ما قطعی فهمیدیم از دین، مثل اصل وجود روح، نمیشه یک کسی مسلمان باشه، به قرآن معتقد باشه، معتقد به قیامت باشه، اما روح مستقل از بدن را مثلا بعد از مرگ قبول نداشته باشه. خب این با لازمشه که منکر معاد باشه. پس اگر چیزی مبتنی است بر این نظریه که اصلا روحی غیر از بدن و تحولات بدن وجود ندارد، این قطعا خلاف دینه، پس این دروغه. اگر مکتبی هست در روانشناسی یا در روانکلین نمیگه این هم هست، روح هم واقعیتی داره، حالا خواه در این صدد بر اومدن به تصریح کردن یا لازمه ی حرفاشون. حالا این خیلی گفتنی نیست، شاید هم سوء استفاده بشه از این حرف. بعضی از نظریات فروید ناخودآگاه مبتنی است بر پذیرفتن وجود روح مستقل از بدن. حالا خودش جایی تصریح من ندیدم، البته حالا ما اطلاعاتمون خیلی ضعیف. خب توی مسئله فلسفی است، توی روانکاوی اینا مطرح نمی کنند. اما بعضی از نظریاتی هست که اگر بخوایم تحلیل فلسفی بکنیم، مبتنی است بر یک اصلی که قائل است به اینکه روح مستقل از بدن داریم. خواستم اشاره کنم که همه کسانی که علوم تجربی را تدریس می کنند، تحقیق می کنند، نظریه پردازی می کنند، اینا همه منکر ماورای ماده نیستند. خیلی هاشون معتقد هستن حالا یا به عنوان یک اصل علمی و فلسفی یا به عنوان یک اصل پراگماتیستی. مثلا ویلیام جیمز معتقد است به این که بسیاری از بیماری ها رو میشه با نیایش و عبادت و اینها معالجه کرد و خودشون اینطور که نهار کردن، البته من ایشون درک نکرده بودم، ازشون نپرسیدم، ولی اینطور که معروفه ایشون مبتلا شده بوده به یک ناراحتی روانی، روان نجندی، شاید مثلا در اثر شکست در عشق، و بعد با عبادت و نماز و اینا خودشو معالجه کرده. به دنبال اون یک مکتب پراگماتیستی را ایشون تأسیس کرد، میگه ما دین را قبول داریم چون مفیده. دیگران که میخوان اثبات کنند یه اصلی را میگن ما قبول داریم چون دلیل دارد. ایشون این مبنا را مطرح کرد، البته مناسب ایشون نیست، دیگران هم هستند که میگن مثلا اعتبار یک علم به اینه که نتیجه مفید داشته باشه. ما معتقد باشیم به این که خدایی هست و میشه باشه درد دل کرد و مناجات کرد و این حرفا، این برای مفیده، بیمار را معالجه میکنه، خب چرا نگیم خوبه؟ یک اصل پراگماتیستی که در عمل این مؤثر هست، کار به نظر نداریم که حالا دلیل دارد یا ندارد، دلیلش همینه که مؤثر. این چیزا وجود داره در عالم. اگر در کتاب مدارس ما، دانشگاه های ما این حرفا مطرح نمیشه، معناش اینه که نیست. معناش اینه که اون کسانی که برای ما انتخاب کردند جهتدار کتاب ها را انتخاب کردند. اگه دانشجوها رو فرستادن به خارج برن تحصیل کنن، به اون دانشگاهی فرستادن که جهتدار بوده، پیش استادی معرفی کردن که جهتدار بوده، حساب شده بوده، اتفاقی نبوده. حالا روی احتمال عرض میکنیم، ما علم غیب نداریم، اما قرائنی در کار است که این چنین باید باشه. پس معنای اسلامیزه کردن علوم معناش این است که این کتاب‌های علمی که مطرح هست و نظریات علمی که تدریس میشه، اگر مبتنی هست بر اصولی که اسلام اون اصول را نفی میکند، مثل ماتریالیسم، اصالت ماد، ما اینا رو عوض کنیم. لحن کلامی که بیان میشه، کتابی که نوشته میشه، این است که چنین حرفی گفته شده، اما این دروغه، برای اینکه هم دلیل عقلی داریم برای وجود روح، هم دلیل نقلی داریم. نمیگه اصلا بحث نکنید، کسی نخونه نفهمه هم چیزی هست، اما لحن کلام این است که این به عنوان یک نظریه ضعیف، نظریه مردود مطرح میشه. بدونید که چنین نظریه هست، چنین کسانی معتقدن، اما این خلاف اسلام است. مبنای صحیحش این است که نام غیر از ماده وجود داره، روح ما مستقل از بدن داریم. حالا اگر اولش هم گفتیم جسمانیت الحدوث هست، ولی نهایتا وقتی از شخص از دنیا میره، بدنش فانی میشه، از بین میره، ولی روحش باقی است. پس معنای اسلامیزه کردن علوم، اسلمت العلوم به قول عربها، معناش این است که ما ببینیم در اون مطالبی که در اون کتابهایی که استکاکی با مسائل دینی دارد، اگر اون علوم است که هیچ ارتباطی با مسائل علمی نداره، پس که ریاضیات داره، چه استکاکی با مسائل دینی نداره. البته اونجا درش هم اختلاف هم خیلی کمه، نادر اختلاف در مسائل ریاضی. خب اون دیگه اسلامی کردن نداره، اصلا اسلامی و غیر اسلامی نداره. خب چرا ریاضیات به چه معنا بگیم دینیست؟ یا دو جوره، دینی یا غیر دینی. نه مسائلش مشترک هست، نه متدش مشترک هست، نه توقف بعضی مسائل دینی بر اونها متوقفه که چاره ای نداشته باشیم، ابزارش فقط همینه، اینجورا نیست. پس ریاضیات اسلامی و غیر اسلامی نداره. بسیاری از علوم دیگه ای که مثلا به هیچ کدوم از این سه وجهی که گفتیم نسبت علم دینی هست، به یکی از این سه وجه، هیچ کدوم از این سه وجه داره جاری نیست. اونجا ما دو جور علم نداریم، اون علم خونساز، نه اسلامی نه غیر اسلامی، فرقی نمی کنه، نسبتی ندارد با اسلام. اما اونجایی که استکاک دارد، اکثر علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، اخلاق، فلسفه، عرفان، اینا که سر و کار با استکاک داره با مسائل دینی، بگیم اگر بعضی از این کتابایی که نوشته شده یا نظریاتی که تدریس میشه مبتنی بر مبانی و اصولی باشد که اسلام اونا رو نفی میکنه، اونا رو ما اصل متن قرار ندیم، اصل متن رو اون نظریه قرار بدیم که با اسلام سازگاره، اشاره هم بکنیم برای نظریات دیگری هم هست ایناست و اینا مورد قبول ما نیست، به دلیل اینکه هم برهان عقلی برخلافش هم دلیل نقلی و تعبدی برخلافش. این یک معنای اسلامیزه کردن علوم هست. این که کسانی میگن اصلا محال از علم انسانی، چرا تی به دین داره؟ علم اسلامی یک تعبیر پارادوکسیکال هست. اینا به یک معنا ممکنه، به یک معنا گفتیم آخه علم و دین و اینا هر کدوم چند معنا داره، گفتیم از ضرب کردن وجوه هم درش یه جدول اقلا 30-40 وجهی در میاد، به چند معلوم اصلا علم و دین رو داریم میتونیم با هم نسبت بینشون بزنجیم. فرض کن 4 تا معنای دین با 5 تا معنای علم، 4-5 تا میشه 20 تا 20 وجه ما داریم برای رابطه علم و دین. اگه اون نسبت هم رو درش لحاظ کنیم 20 تا 3 تا میشه 60 تا، ما در بین این 60 تا 3 تاشو قبول داریم، اونا دیگه شمر ضعیفه، مورد قبول نیست، ولی خوب تصور عقلی داره. پس به این معنا ما میتونیم بگیم اسلامی کردن علوم معنا دارد. کدوم علوم؟ اون علومی که مسائلش استکاکی با مسائل دینی دارد، نه اون علومی که مسائلش تباین دارد با مسائل دین، نه جز اعتقادات هست، نه جز اخلاق هست، نه جز احکام. دین گفتیم این ستاست دیگه. اگر موضوع یک علمی با اینها هیچ ارتباطی نداشت، ارتباط مستقیم و غیر مستقیم همه چیز پیدا با حلال و حرام ارتباط پیدا میکنه، ارتباطی نداشت، اونجا اسلامی و غیر اسلامی نداری. اما اگر ارتباط پیدا کرد، ما بیاییم اسلامی کنیم علم را، یعنی اون نظریاتی را اصل قرار بدیم که دین اونها را نفی نمی کند یا تأیید می کند، یا لااقل اگه دیگران هم نگفتند خود ما بیاییم این نظریه ابداع کنیم، میگیم ما به عنوان احتمال این نظریه را مطرح می کنیم، ولو دیگران نگفتند. خیلی چیزا بوده ابتداعا یه دانشمند در یه گوشه دنیا گفته، بعدها اثبات شده که صحیح گفت. مگر اولین کسی که جاذبه رو کشف کرد چند نفر بوده؟ اولین کسی که مرکزیت زمین را نفی کرد در منظومه شمس مرکزی خورشید اثبات کرد چند نفر بوده؟ بعد خب جهان گیر. خب ما هم بیام یه نظریه ابداع کنیم که ما این نظریه را موافق دین میدونیم، اما نظریه دیگری هم هست، این هاست، به این دلیل هم این نظریات مورد قبول ما نیست. این معنی این است که این علم را اسلامی کردیم، اسلامی کردنش به این معنی است. پس تا اینجا یه بحث درباره واجه علم داشتیم، یکی درباره دین، یکی درباره علم دینی، یکی درباره دینی کردن علم. این 4 واجه رو اگر درست تفسیر بکنیم و ارتباطش رو با هم بسنجیم، بسیاری از بحث هایی که در این زمین ها واقع شده و در حد تناقض با 180 درجه عرض کنم اختلاف نظر مطرح شده، خیلی نزدیک میشه به هم، راه حل قابل قبولی پیدا میکنه. نه اونچنان است که هر علمی دینی باشد، به همین اصطلاحی که گفتیم ما در زمینان عرض کردیم میشه جوری علم و دین را معنا کرد که بگیم هر علمی دینیست، اما علمی که یقینی باشه. دینیست یعنی اون کسی که این دین را نازل کرده این علم را هم و از راه این عقل اثبات میشه قطعیست، او این عالم قرار داده مورد قبول، نه با هم تضادی نداره. ولی خب این اصطلاح رایج نیست، کسی به این معنا نمیگه علم دینی. خب اصطلاحیست ممکنه جهل بکنیم بپذیر، در کتاب خودمونم بحث کنیم و در درسمون مطرح کنیم، اشکالی هم نداره. اما اونی که مطرح هست در جامعه مورد بحثه این اصطلاح نیست. اونی که میشه گفت یکی از اون سه وجهیست که در علم دینی عرض کردیم و اون وجهی که میشه برای اسلامی کردن یا دینی کردن علوم مطرح کرد، این نقطه اخیریست که امروز اضافه کردم. حالا آقایون ممکن نظرهای دیگری هم داشته باشند، بعد ما هم یاد میگیریم استفاده میکنیم، چون بنا بوده گویا در این جلسه بیشتر به سوالات و اینا پاسخ داده بشه. نمیدونم اگر هست لطف بفرمایید صلواتی هم بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعدادی سوال به دست ما رسیده بود که ما دیدیم عیناً همون سوالاتی هست که قبلاً استاد فرموده بودن جمع‌آوری کنیم ما از فضای دانشگاه‌ها و اساتید بزرگوار و تقدیم کنیم خدمتشون که بر مبنای پاسخ به همون سوالات مباحثشون رو تنظیم بفرمایند. دیگه اونها رو من احساس کردم توی مباحث آتی استاد میاد، بخشی از اونها هم در مباحث امروز مطرح شد. یه قسمت از مباحث و سوالاتی هم که سروران و بزرگواران داشتن به مباحث معرفت شناسی و هرمنوتیک در واقع برگشت داشت که شروع مبارک و مناسبی هم باز امروز خود حضرت استاد نسبت به این مسئله داشتن. اما از مجموع سوالاتی که به دست ما رسیده و درخواستمون هم این هست که اساتید بزرگوار این سوالات رو که دارن قبلا به ما بدن، ما زودتر تقدیم کنیم خدمت حضرت استاد که اگر در خلال مباحث هم میخوان به اون پاسخ سوالات بپردازن اون امکان هم وجود داشته باشه. یکی از سوالاتی که مقداری علی حال دغدغه ذهنی برای اساتید بزرگوار بوده و چند بار هم این سوال انجام گرفته در ارتباط با همین مسئله است که ما به دین یقینی چطوری دست پیدا میکنیم. یعنی همون نکته‌ای که الان ما می‌خوایم مقایسه بکنیم موضوعات علمی را با یا مسائل علمی را با مسائل دینی، چطوری ما می‌تونیم که به دین یقینی دست پیدا بکنیم، اصلا راهی وجود دارد یا نداره. و به تعبیر دیگری آوردن که در سوال دیگری که دو مرحله تصویر شده، مرحله گردآوری و مرحله داوری، و در مرحله گردآوری گفتن که آزادی هست برای اینکه ما هر منبعی که می‌خوایم این مسائل رو پیدا بکنیم و موضوعات رو ببینیم، ولی در مسئله داوری هست که الان ممکنه که بگیم اصلا پای دین به وسط می آید یا نه، دین می تواند داوری در ارتباط با این موضوعات داشته باشه یا نداشته باشه. اگر حضرت عالی مناسب بدونید که در اون حدی که البته بنده استفاده کردم از مجموع سوالات پاسخ بفرمایید، انشاءالله استفاده میکنیم. علاوه بر این امکان این هم هست، میکروفون سیار هست، اگر که اساتید بزرگوار همینجا در مجلس هم بخوان از خدمت استاد سوالشون رو بفرمایند. اگر احساس کردن که من سوالشون رو نتونستم درست تبیین بکنم، منم سوالشون رو خودشون بخوان بفرمایند، اگر اشاره کنن من راهنمایی میکنم که میکروفون رو بیارم و حضرت استاد استفاده بکنن. این موضوع خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که ما چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم به یک قضیه، راه حل یک مسئله، پاسخ به یک سوالی، این اساسی ترین محور معرفت شناسی است. همطور که اطلاع دارن عزیزان، امروز یک رشته از علوم فلسفی است که خیلی بحث‌های داغی در اطرافش انجام می‌گیره. سابقا به عنوان علم مستقلی مطرح نمی‌شد، غالبا در مباحث منطقی بهش اشاره می‌شد، ولی امروز خود اپیستمولوژی اصلا یک علم مستقلی است. اصلی ترین سوالش هم اینه که ما اصلا می‌تونیم علم یقینی به چیزی پیدا کنیم یا نه، اگر می‌توانیم از چرایی. خب نظریات در حد تضاد و تناقض بین اینا وجود ده. بعضی ها خیلی راحت میگن بله، ما خیلی راحت میتونیم یقین پیدا کنیم و همه ما میدونیم الان من یقین دارم خودم هستم، شما هستید، زمین هست، آسمون هست، آب هست، اینجا میکروفون هست، معلوم میشه ما میتونیم یقین پیدا کنیم. خب یه جواب ساده است. در مقابل شما میگن که شما درست دقت نکردید. اگه در همین آتون شما دقت بکنید میبینید که اینا هیچ کدومش یقینی نیست. و بالاخره با تشکیکات در خطای در باصره و صحبت در نهرا اینا رو مطرح میکنن و شاید چشم شما عوضی دیده، شاید نمیدونه ذهن شما چنین و چرا بوده و یقین نمیتونید بکنید. آخرش هم شبهه دکارت که از کجا ما خواب نباشیم همه اینا که میبینیم خوابه. برحال یه مسئله اساسی است که ما میتونیم معرفت یقینی به یک واقعیتی، به یک قضیهی پیدا بکنیم یا نه. حقیقت این است که نه دایره یقین اونقدر محدود است که ادعا بشه به این که ما یقین هیچ چیز پیدا نمی کنیم و همه چیز یک درصدی از احتمال خلاف درش هست، و نه اونجا یقین اینقدر آسونه که به این سادگی که ما فکر می کنیم اینها اعتقادات یقینی باشیم. بحث گستردش در حتی یک جلسه کامل هم که یک ساعت یا بیشتر بحث بکنیم به دست نمیاد. ما در همینجا یک دوره بحثی با چند از اساتید بزرگ داشتیم که یه دوره بحثای معرفت شناسی بوده و ضبط هم شده، نواراش اینا هست که اصلا یقین خودش به چه معناست و چند مرحله داریم و ما به چه مراحلی ازش میتونیم دست بیاریم. یه یقینی است که فیلسوفان به خصوص ابن سینا در برهان شفا تعریف میکنه و شرایطی برای یقین میگه که ما علم داشته باشیم به ثبوت محمولی برای موضوعی و علم داشتیم به محال بودن نفی این محمول از این موضوع. خب اینجور یقینی واقعا کم پیدا میشه، ولی بالاخره حتی در این حد هم ما یقین هایی داریم و برخلاف کسانی که آگنوستیسیس هستند یا سیپتیسیس هستند و شکاک هستند یا عرض کنم که نسبیگرا هستند، نه، در یه مواردی ما یقین قطعی داریم به مسائلی پیدا می کنیم و هیچ جای شک هم نداره، حتی همون یقین با اون قیودی که ابن سینا تعریف کرد، ولی کمی هم. یک یقینی داریم از این سطحش نازلتر است و اون چیزیست که همه عقلا بهش اعتماد میکنند. الان همه شما یقین دارید که یک کسی داره حرف میزنه و شما دارید صداشو میشنوید، همینطوری که عرض کردم مثالای عادی. یا آدم یقینی داره که گرسنه میشه، غذا میخوره، یقین داره خانه داشت، زور تو خونه بود، دیشب تو خونه بود، حالا اومده بیرون، برای چیزهای از این قبیل که حتی اینا همون از مبدعش هم از حسیات سرچشمه میگیره و با اینکه حسیات هم قابل نقض هستند، قابل خطا هستند، اما در یک شرایطی اونقدر متراکم میشه ادراکات حسی و همدیگر رو تأیید میکنن که دیگه آدم احتمال خلافش کرده میگنش باید بری بیمارستان روانی. آدم عاقل در این شکلی میکنه. یقین به این معنا چیزیست که عملی است، یعنی در دسترس افراد واقع میشه. دین هم همین یقین را از ما میخواد. البته یقین یه اصطلاح خاص دیگری هم داره که در متن قرآن و روایات بهش اشاره شده، این که نه تنها این اعتقاد حاصل بشه بلکه این اعتقاد منشأ رفتار هم میشه. حالا اون یه اصطلاح خاص اخلاقی است یا تفسیری است بفهم. ولی به هر حال یقین عرفی اینه، بله ما یقینی میتونیم پیدا کنیم از راه های مختلفی و عمدش همون چیزهاییست که در منطق معروف کلاسیک بیان شده که چیزهاییست که از راه شکل اول از بدیهیات استنتاج میشه. خب اگر اینجور هست اون وقت سوال میشه که ما مطالب دینی رو از کجا میتونیم یقین کنیم؟ عرض کردیم یک بخشی از مسائل دینی اعتقاداتی است که مهمترینش هم اعتقادات اصلی سگانه است. اولش اعتقاد به خدا. بله، کسانی هستند که ته دلشو اصلا نمیخوان اعتقاد به خدا داشته باشن، در همه چیز تشکیک میکنن. خب اون در قرآن هم اشاره شده به اینکه چنین کسانی هستند. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد ها یه انگیزه ای دارن که میخوان به هیچ چیزی علم نداشته باشن، دنبال این هستن که به اصطلاح حجتی برای رفتارهای دلخواه خودشون پیدا کنن. یه نمیدونستی بگن خدا میگه من یقین نداشتم، چرا نماز نخوندی؟ اون یقین نداشتم که خدا هست. چرا گناه کردی؟ چون یقین نداشتم حساب کتابی در کار. اون دلیل بود، من یقین پیدا نکردم. این دلیل گفتنش آسونه. خب از اینا که بگذاریم، کسی که واقعا طالب کشف حقیقتی است، اگر راه صحیحی به پیمایت، ما معتقدیم میتونه یقین پیدا بکنه. و راه صحیحش اونیش که به قول معروف نرخ شاه عباسی داره همین است که برهانی بر اساس شکل اول از بدیهیات تشکیل میشه. ما معتقدیم ما در اثبات وجود خدا و در توحید چنین براهینی داریم. البته این معنیش نیست که همه به راحتی میتونن استناد بکنن. ما در علوم خیلی مسائلی داریم که یقینی شده اما همه مردم اصلا موضوع مهمش رو درست تصور نمی کنن تا بگن ما یقین داریم یا نداریم. امروز مسائلی در دنیا مطرح هست که تصور موضوع مهمولش برای امثال بنده مشکلی. تصور موضوع مهمول کسی یعنی چی این زار؟ ولی کسانی هستن در این زمین ها کار میکنن، تحقیقاتی دارن، کم مشتری هستن، نه اسمی جایی دارن، نه کسی ازشون احوالی میبرزی. من نمونه های سراغ دارم و در خارج از ایران برخورد کردم با پروفسورهای خیلی سابقه داری که به اینجور مسائل میپردازن، مسائلی که تصور موضوع محمول جرس کردن داره ما مشکل. اگر کسی ما درست تصور کنه و اون ادله رو درست درک بکنه میتونه یقین پیدا بکنه، یقینی که از راه عقل پیدا میشه، چون بخشی از مسائل دینی تنها از راه عقل ثابت میشه مثل وجود خدا. بعضیش هم مشترکه، هم راه عقلی داره هم راه نقلی داره. این یه بخشی از دین. بله میشه یقین پیدا کنه به وجود خدا، به معاد، به نبوت، به صحت قرآن و بسیاری از دلائل اعتقادات دیگه میشه یقین پیدا کرد. یقین منطقی، یعنی بر اساس روش صحیح عقلایی ما از مقدمات بدیهی برسیم به یک نتایج نظری قریب به بداهت. این مهمه است از اعتقادات، ولی همه اعتقادات اینطور نیست. بسیار از اعتقادات هم داره که نتایج ما ظن نیست، یعنی اعتقادات ما ظن نیست، ولی در همه اینها یه اعتقاد اجمالی یقینی پشتش هست. مثلا از ما سوال کردن که واقعا این سوال شب اول قبر چجوریه، همه ما میگیم ان سوال حق کن، سوال منکر نکیرن حق کن، این درست، اما چجوریه؟ یعنی چی؟ خب وجوه مختلفی بیان میشه، اینا هم هیچ کدومش آدم یقین پیدا نمی کنه. ملائکه میاد آدم رو بلند میکنن مینشینند، یعنی آدم مردهی که به قبر هست دراز خوابیده بدنش خوش شده مثلا، این بلندش میکنن مینشیننش، روح دوباره بر میگرده به بدن. این سوال چجوریه نمیدون، ولی اعتقاد داریم. اعتقاد به چی داریم؟ به این که اون چه خدا و پیغمبر گفتن درست، هر جوری اونا گفتن درست. ما نمیدونیم. مثل اینکه اعتقادی دارم به اینکه دارویی که دکتر متخصص تجویز میکنه درسته، من نمیدونم چیه، ترکیباتش نمیدونم چیه، چه تأثیری در بدن من داره، ولی یقین دارم که اون که اون میگه چون او متخصص بارها ما تجربه کردیم درست میدنه. این اعتقاد اجباری را داریم. در اینجا لازم نیست تفصیلا آدم اعتقاد داشته باشه که واقعا سوال نکیه منکر چجوریه. میگه هرچی خدا و پیغمبر گفتن درسته کافی، ولی اصل خدا را نمیشه گفت. اگه هست هست، اگه نیست نیست. اون اینجوری نمیشه گفت، اجمالی کافی نیست. اون تفصیلا باید معتقد باشن به اینکه خدا هست، خدایی که صفاتی رو که یقینی هست برش با اثبات کنیم، با اجسام و موجودات دیگه تفاوت داشته باشه، با مخلوقات فرق داشته. یا اصل نبوت و چیزای از این خری. پس بخشی از اعتقادات را باز تاکید کنم، بخشی از اعتقادات را ما میتونیم اعتقاد یقینی داشته باشیم. راهش هم همون راه استفاده از منطق کلاسیک هست، شبهه هم نداره. شونا که شبهه دارن در جای خودش توضیح داده شده که حالا جاش نیست که بنده عرض بکنم، جلسات متعدد میخواد برای بحث در بره. بخش دیگرش هست که زن نیست اغلبش. فرض کنید همین مسائلی که ما در رسائل عملیه مجتهدمون میگیریم عمل میکنیم، چند تاش یقین داریم که این حکم خداست؟ یقین داریم که وظیفه ما این است که به این عمل کنیم، اما یقین نداریم که واقعا این حکم خداست. برای اینکه فردا یک مرجع دیگری فتوای جوری دیگه شد، میگیم باید به اون عمل کرد. یقین ندارم، ولی وظیفه عملی من این است که این را بپذیرم، رفتارم اینجوری باشه. حالا باز شبیه این چه خیلی مواردی هست که موارد مشکوکی است، اختلاف نظر بین پزشکان هست که این بیماری را چجور باید معالجه کنند. ما گشتیم یه پزشک حاذقی پیدا کردیم بهتر از دیگرانی، اما یقین هم نداریم یا حتی می نشتبان. ولی حالا ما وظیفمون چیکار؟ بگیم حالا چون ممکن است 1% اشتباه کنه، پس من نصفش عمل نمی کنم. هیچ عاقلی چنین کاری می کنه؟ نیاز داریم ما بالاخره باید یک کاری انجام بدیم، ولو یقین نداره. ولی به این زنم باید اهمیت بدم، اعتبار براش قائل بشم و عمل بکنه. بعضی از مفاسد دینی هم اینجوریست. آنچه مربوط به تاریخ و زندگی ائمه و نمیدونم مسائل عزاداری و چیزهای دیگه، اینا همه مسائلیست که حد اکثرش زن نیست. بعضیش حتی بعد زنم نمیرسه، یا زنهای خیلی ضعیفی 55% تا 60% آدم اینا یقین ندارم، ولی میخواد عواطفش رو تقویت کنه. راه تقویت عواطفش این است که به این احتمالات ترتیب اثر بده، یعنی سعی کنه متأثر بشه از این حوادث. یقین نداره واقع شده، ولی چون احتمال میده، احتمال یه خورده بیش از 50%. آدم سعی کنه روزه گوش کنه، گریه بکنه، عزاداری بکنه، این حرفا با اینکه یقین هم نداره این مسئله. ولی زندگی آدمیزاد همین هاست. مگه ما هر چی در زندگی ما رفتار میکنیم همش یقین داریم؟ ما اکثریت شناختهایی که ما داریم زن نیست، پس زندگی بدون اینا نمیگذره. مخصوصا در مسائل تخصصی و اینا، مثل مراجعه به پزشک، متخصص به مهندس، به مهندس ساختمان شما نقشه ازش میگیرید میسازید، نمیدونید واقعا این آهن چندی که اینجا گفته بکنید واقعا کافی یا فردا مشکل براتون ایجاد میکنه. ولی خب بالاخره نظر متخصص عمل میکنه. گاهی هم اشتباه هم در میاد، و این همه خونه هایی که خراب میشه، چند طبقه خونه رو هم فرو میشه برای اینکه کنارش مهندس درست دقت نکرده، گود برداری کردن اصولی نبوده. ولی بالاخره مهندسی است، روی اصول به خیال خودش اصول علمی پیشنهاد کرده. ولی خب یه همینی عده جان خودشون از دست میدن به خاطر اشتباه مهندسی. و زندگی دنیا هم ایناست دیگه. ما نسبت به امور دینی هم همین اندازه که به امور دنیامون اهمیت میدیم، و همین اندازه اهمیت میدیم، بیشتر از آن هاست. به همون اندازه که به نظر به یک پزشک، به یک مهندس اهمیت میدیم، به نظر یک عالم دینی هم راجع به مسائل دینی من اهمیت میدیم. آقا مگه شما یقین دارید میگه اون علم وحی شده بهش؟ نه خیر. شما میگه اون مهندس نه، وحی شده بود که شما اون نقشش عمل کردی. میگه با اون پزشک وحی شده بود که نسخهش عمل کردی. اصلا نسخه که عمل کردی فهمیدی این چیه، از چه موادی ترکیب شده، به چه دردی میخوره، چه تأثیری روی بافتهای بدن شما داره؟ از اصلا اسمش هم بلد نیستی. ما میدونم متخصصی، میرم داروخانه میگیرم عمل میکنم. اگر نکنم او قلامان هم مذمت میکنند. خود چرا رو عمل نکردی؟ خود زندگی ما همین هست. در اینجا ما یقین از ما نخواستند، اگه میخواستن از زندگی فلج میشود. و این معناش نیست که در هیچ جا یقین نخواستن. در اون مسائل اساسی پایه‌ای فونداسیون باید محکم باشه. اصول دین باید یقینی باشه. اما مسائل روبنایی در حدی که میشه آدم اعتقاد قوی تری پیدا کنه. نشدم به همین ظنیات اکتفا کنه. همونطور که همه کارا میکنه. پس اینکه ما میتونیم دین را یقینی پیدا کنیم، جوابش این است که در بعضی از مسائل دین، مثل بعضی از مسائل اعتقادی، بعضی از مسائل اخلاقی، بعضی از احکام، بله، همه ما یقین داریم که نماز واجبی. نماز صبح هم دو رکعته. شاید هیچ کدوم هم یه روایتی که توش باشه که نماز صبح دو رکعته بلد نباشیم. اما از اول اسلام تا به حال 1400 ساله میلیون ها مسلمان همین رو گفتن. ممکنه در بین شما کسانی باشند که اصلا نه لندن دیدن نه نیویورک، اما هیچ کدوم شک دارید که هم چیزی هست؟ از چرا میگم از گوشتون شنیدید که گفتن هست؟ اما گوش اشتباه نمی کنه گاهی؟ پس تشکیل میکنید در این که چنین چیزی وجود داره؟ نه، اونقدر گفتن که عقلا دیگه این را انکار کردنش را یک نوع چنین شخصی را آنورمال میبینن، مریض میبینن، میگن باید برو معالجه بشی، باید برو دیوونه خونه. به همین چیزا در اون مسائل دینی هم هست. ما بخواییم که خانه کعبه باید به طرف خانه کعبه بایستیم، نماز ما 17 رکعت، روز ما رمضان باید بگیرن، به اینا یقین داریم. احکام اسلام هست، احکام هست، اما یقین داریم. از متواترات پیدا شده. بعضی هاش از نصوص قرآن است. بعضی هاش با دلیل عقلی اثبات میشه. همه اینا یقینی است. اما بسیاریش هم شاید هم اکثر مسائل یقینی نباشه. ولی ما موظفیم به حکم عقلایی و به حکم دستورات اولیای دین به همون ظنیاتمون عمل کنیم. اگر نکنیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. زندگی نمیتونیم بکنیم. مثل که همه کارهای دیگه دنیا همون همینجور. به هر حال پس جواب این سوال این است که فعل جمله یقین ممکن هست، به خصوص ما نسبت به اون مسائل اساسی دین که حکم پایه دین و حکم فونداسیون رو داری، اینا باید یقین کسب کرد. اینجا آدم اشتباه بکنه دیگه همه چیز خراب میشه. اینا رو باید یقین کرد. اما در مسائل دیگه روبناها کما بیش به زمینیات میشه اکتفا کرد، در حدی که عقلا این را معتبر میدونن در کارهای زندگیشون. ما هم در همون حد میتونیم اکتفا کنیم به نظر متخصص و رفتارمون رو با اونا تطبیق بدیم. به نظرم امروز اشخاص بشه دیگه مزاره.
اگر اجازه بدید من اصل یک سوالی هم هست مطرح بکنم ولی پاسخش بمونه برای جلسات آتی. همینطور که خودتون فرمودید ظاهرا بیشتر در ذهن اساتید بزرگوار هم همین هست که اسلامی شدن علوم بیشتر مد نظره، که چگونه ما میتوانیم علوم رو اسلامی کنیم و علوم اسلامی چی هست. بعضی از برادران و خواهران خب تایپ کرده سوالات دادن، بعضی از سوالات هم با از خطی هست که نگارش طوری هست بنده نتونستم کامل بخونم، یه مقداری هم بعضش خیلی علمی است، یعنی بیشتر از اون چیزی هست که من بتونم برداشته اینطور داشته باشم. حالا به جهت اینکه تقدم با کسانی هست که تایپ کردن و آماده کردن چند سوال هم نوشتن، این مسئله رو عرض میکنم، احتمالاً در مباحث آتی ان شاء الله از خدمتتون این صلاح بدون استفاده میکنیم. فرمودند که آیا مسئله رابطه علم و دین همون مسئله عقل و وحی است یا چیزی فراتر، چیزی جدایی از اونجا هست؟ این رو به این صورت آوردند. دیگران هم که باز در همین فضا سوالات خیلی متعددی هست به دست ما رسیده، نظر بر این هست که حضرت عالی در مباحثی که مطرح فرمودید مخصوصا جلسه گذشته و این جلسه معنای حد اقلی که از دین می شود در نظر گرفت مراد منظور فرمودید و این رو فرمودید. بعد گفتن که بلکه مراد چه بسا این باشد که بر اساس منابع دینی عمدتاً قرآن و روایات علوم پیچیده‌ای مثل عصب در زیستشناسی دینی هم داشته باشیم. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ اینم اگر در مباحث آتیتون مورد توجه قرار بگیره. ما عیناً سوالات رو تقدیم میکنیم به دفتر شما. دوستان حالا انشاءالله تیمی که هستن آماده میکنن تقدیم میکنن خدمتتون که برداشت‌های من موجب نشه خدای ناکرده با برداشت‌های غلط هم مثلا چیزی رو منتقل بکنم، انشاءالله در جلسات عادی استفاده بکنیم. تشکر میکنیم از عنایت و لطفی که حضرت استاد داشتن و صبر و حوصله‌ای که استاد بزرگوار در محضر استاد داشتین. حقیقتا نظمی که در دفتر حضرت آیت الله مصباح هست بسیار مغتنم هست و جالب توجه برای ما. گاهی اوقات بی نظمی هایی که میبینید از ماست، به حمد الله در مؤسسه دقیقا مسائل به طور منظم و خاص پیش میره، مخصوصا عنایت خاصی که حضرت استاد به این مباحث دارن. ما عذرخواهی میکنیم، پیشاپیش هم ممنون و متشکر هستیم که این عنایت رو داشتن و تونستیم از محضرشون استفاده کنیم. اگر اجازه بفرمایید دیگه
محضر دارم. تشکر میکنیم و به عزیزان رو سفارش میکنم، مخصوصا راجع به بعضی سوال که رابطه علم و دین بود، در بحث‌های گذشته دقت بیشتری بفرمایید. انشالله باز در جلسات بعد توضیح بیشتری میدم، ولی جواب این سوال رابطه علم و دین را از بحث‌های گذشته میشه به دست آورد. حالا به عنوان یه سوالی که مطرح میشه که آقایون خودشون فکر کنن جوابش رو پیدا کنن، راجع به این موضوع خودشون فکر کنن و شاید احتیاج به بحث بنده نداشته باشه، ولی در این حال توضیح خواهم داد انشاءالله.
خیلی ممنون.
صلی الله علی محمد و آله.